الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب تابستان به فضل پروردگار عالم به پایان رسید و سال تحصیلی جدید آغاز شد. حدود یک سال فرصت در اختیار همه ماست، البته فرصت‌های بیشتری حالا به اعتبار سال تحصیلی عرض می‌کنم. یک سال فرصت در اختیار همه ماست و اگر درست برنامه ریزی کنیم و اگر درست نسبت به اون چه مورد نظرمون هست توجه کنیم، در پایان سال افسوس نمیخوریم که این فرصت ها از دست رفت و کاری از ما بر نیامد. بنده معتقدم از همین امروز بدون توجه به اون چه در سالهای گذشته بوده، البته محسنات سالهای گذشته را حفظ کنید، ولی اگر قصوری کمکاری در سالهای گذشته نسبت به درس و بحث انجام گرفته، از همین امروز به فضل پروردگار عالم تصمیم گیری کنیم که کارها را با حساب و کتاب انشاءالله دنبال کنیم. یکی از کارهایی که به نظرم لازم دوستان دنبال کنن این است که حالا چه این درس چه درسای دیگری که تشریح میبرید با علاقه شرکت کنید، با انگیزه شرکت کنید. علاقه و انگیزه شرط اصلی برای موفقیت در یک کار هست. با دلسردی و باری به هر جهت طبیعتاً انسان اون حضور جدی را نخواهد داشت. نکته دوم این است که پیرامون این بحث و این درس علاوه بر آنچه اینجا خدمت شما مطرح می شود، مطالعاتی هم داشته باشید، بررسی هایی هم داشته باشید. و نکته سوم اینه که دفتری را از امروز بردارید و نتیجه اونچه که خودتونم بهش رسیدید با اونچه که اینجا رسیدید در یک مجموعه جمع‌آوری کنید. من در حالات فضلای نجف از سابق شنیده بودم که اینها تو درس حتی نمی نوشتن و شب که می رفتن خونه و درس استاد را اون چه فرا گرفته بودن تقریر می کردن. البته این با این تشتت ذهنی که امروز دوستان ما پیدا کردن، هر گوشه یه انفجار، هر گوشه یه خبر، بعید اون تمرکزها امروز در ذهن دوستان ما باشه که هیچی ننویسن و الزاماً تا شب همه مطالب تو ذهنشون باشه و بخوان یادداشت کنن. اما اینه هم که یادداشت کردن ما گاهی به صورت املا نوشتن باشه، این هم ره به جایی نخواهد برد. یعنی آدم موقعی که مطلبی را دریافت کرد اون مطلب را باید بنویسد، اما این که تونتون حتی واوی جا نیفتد. به قول اون آقا گفت که بله وصل الاستاذ الى هنا ثم تنحنح، استاد به اینجا رسید و تنحنحی کرد، صرفه‌ای کرد. این خب نه اون افراد نه این تفرید هیچ کدوم کارساز نیست. لذا من معتقدم دوستان محبت کنند و از شبت خدمتون این که یادداشت بردارن، منتها بعد از کمی دقت که مطلب روشن شد، اون مطلب روشن شده را، به خصوص که حالا ما هم سعی میکنیم مطلبی را یک بار دو بار گاهی تقریر کنیم، تنقیح کنیم و مسئله ظاهرا نامفهوم نمیماند و میشود مطلب را یادداشت کرد. مطلب دیگری که اول سال تحصیلی به دوستان سفارش میکنم این است که اون روحیه تعبدتون را بالاخره حفظ کنید. ما منهای دعا، منهای نیایش، منهای توجه به عبادت هرچند درس بخونیم، هرچند ملا بشویم، خلاصه تأثیرات وجودیمون تو جامعه و برای خودمون خیلی کم خواهد بود. یک زمانی هم بگذارید برای این مسائل دینی و عبادیمون، نمازمون با وقار خونده بشه، چارچوبهی داشته باشه، ادعیهی که هست اگر توفیق پیدا کنیم این ادعیه را بخوانیم و اون ذکر و یاد و مناجاتمون را هم در کنار این درس و بحثمون داشته باشیم. و حالا به زندگی هم طبعا رسیدگی باید کرد، برای اینکه خانواده هم حق بزرگی به گردن ما دارن، اینا ایالات الهی محسوب می شوند. به تعبیر مولا امیر المؤمنین فرمود الخلق و ایال الله، خلق ایال خدا محسوب می شوند. به اونا هم توجه و رسیدگی بکنیم، چون بعضی می شنوم که خیلی توجهی به خانواده و بچه ها و اینا ندارن، یا خیلی غرق در درس و بحث شدن یا در درس و بحث هم غرق نشده به اونها توجهی ندارن. نه این و نه اون، هیچ کدام درست نیست. همیشه اون چی که در اسلام عزیز و سفارش شده اعتدال در همه جنبه ها، حتی در عبادت. لذا روایات ما میگه اگر عبادت به گونه ای شد که گاهی از اوقات از تحمل و طاقت شما بیرون رفت و حالت خستگی و کسل کنندگی برای شما پیدا کرد، سراغ این عبادت نروید. به خاطر اینکه نتیجه ندارد. عبادت باید به انسان روح بدهد، جان ببخشد. اما اگر عبادتی موجب کسالت انسان بشود، خب اون روحی هم که انسان دارد از اون گرفته می شود. نسبت به حریم و حرمت بزرگان رعایت کنید. یکی از آفتهایی که متاسفانه ماها مبتلا هستیم، یعنی اهل علم دیگه به هر دلیل حتما مجوزی دارن یا ندارن اقدام می کنن، قضاوت ها درباره این و اون هست که گاهی در لابلای این قضاوت ها مرتکب غیبت شدید می شویم. ممکنه طلبه دروغ نگوید، ممکنه طلبه گناه دیگری که در جامعه ناپسنده انجام ندهد، ولی این غیبت یک امر رایجی شده متاسفانه. دو تا مونی کنار هم قرار می گیریم، سه تا مونی کنار هم قرار می گیریم، به جای اینکه از خودمون حرف بزنیم، از پیشرفته خودمون حرف بزنیم، از کاستی های خودمون حرف بزنیم، از مسائل خودمون حرف بزنیم، بلافاصله یکی را علم میکنیم دیگه، یمیناً و شمالاً علیه او حمله میکنیم. کم پیش میاد که تازه به تمجید و تعریف برسه از طرف. همیشه نقطه ضعف ها را برجسته میکنیم و نقطه قوت ها را همیشه دفع میکنیم. اشکال ما همیشه این هست که نقطه قوت‌های دیگران را همیشه سرپوش روش می‌داریم، اون چیزی که برجسته می‌کنیم و تو مرآ و منظر مطرح می‌کنیم نقطه ضعف‌های افراد. اگر هم خودم عرض می‌کنم، واقعاً به خودم عرض می‌کنم، هم به شما دوستان عرض می‌کنم، تو این جهت هم مراقبت‌های لازم داشته باشیم، چون هر چه ما کمتر به زندگی این و اون عرشه و خدمتون میم که به پردازیم، به همون تناسب خدای متعال هم به ما عنایت بیشتری خواهد کرد. حالا این اجمالی بود، گفتم امروز تقدیم محضر دوستان بکنم که هم برای خودم یادآوری باشه و هم برای شما بزرگان. خب ما دنباله مسائل سال گذشته در بحث شرایط وضو داریم مطرح میکنیم، رسیدیم به مسئله 35. مسئله را محضرتون عرض می کنم، بعد هم به ادله مسئله اشاره می کنم. مسئله این است که اذا توضع ثم ارتد لا یبطل وضوءه، فاذا عاد الى الاسلام لا یجب علیه الاعاده، و ان ارتد فی اثنائه ثم تاب قبل فوات المبالات لا يجب عليه الاستئناف. نعم الأحبة أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر و علی هذا اذا کان ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المسح ثم تابه یشکل المسح لنجاسه الرطوبه التي على يديه. جان کلام مسئله این است، سوال آیا ارتداد اگر کسی کافر شد، مرتد شد، این لطمه‌ای به وضو میزند یا نمیزند، چه بعد از فراغت از وضو و چه در اثناء وضو، آیا موجب بطلان وضو میشود یا نمیشود. سید بزرگوار ما فرمودند که اگر کسی وضو گرفت و بعد مرتد شد، وضوش باطل نیست. بنابراین اگر همین آدمی که مسلمان بود مرتد شد و بعد از وضو گرفتنش، وضو گرفته بود برای اینکه نماز بخونه مثل یه مسلمان عادی، بعد از وضو یه مرتبه به هر دلیل مرتد شد، آیا این وضوی که گرفته باطل شد یا نشد؟ حالا ثمرش در کجا ظاهر می شود؟ ثمرش در اینجا ظاهر می شود که اذا عاد الى الاسلام، بعد از اینکه مرتد شد، مسلمان شد، برگشت به اسلام، آیا عرض شود خدمت شما به اینکه اعاده بر این لازم هست یا نه؟ فرض کنید با یه فاصله وضو ساعت مثلا این روزها که اذان حدودا ساعت یک هست، ساعت یک اذان ساعت یک وضو گرفت، ساعت یک و پنج دقیقه مرتد شد، ساعت یک و ده دقیقه عاد الى الاسلام، آیا لازمه که دوباره وضو بگیرد برای نمازش یا همون وضویی که قبل الارتداد و قبل الرجوع به اسلام گرفته بوده کافی است؟ نظر مبارک سید که حالا دلیلش هم بیان میکنیم، فرمودن که اذا عاد الى الاسلام لا یجب علیه العاده، اعاده بر این فرد لازم نیست. اما اگر در اثناء وضو حالت ارتداد پیدا کرد، حالا مثالاش زیاده دیگه، تا دست راست شسته، عرض شود خدمتتون این که مرتد شد، یا دست چپ را هم شست قبل از مسح مرتد شد، آیا اینجا هم لا یجب علیه العاده، لا یجب علیه الاستئناف، لازم نیست از سر بگیرد؟ معنی که لازم نیست از سر بگیرد یعنی بعد از اینکه حالت ارتداد از بین رفت و عاد الى الاسلام، با فرض اینکه موالات بفرمایید به هم نخورده باشد، آیا این آدمی که تو این وسط حالت ارتداد پیدا کرده لازم وضو را از سر بگیرد، یعنی دوباره روز از نو، روزی از نو به خاطر مسلمانی جدیدش؟ ایشون می‌فرمان و ان ارتد فی اثناء، اگر در اثناء وضو مرتد شد، ثم تاب، مثلا دیگه زدم خدمتتون، قبل فوات الموالات، وای فاصله طوری می‌شود که دیگه نمیگن یه آدم داره وضو میگیره، مثلا فرض کنید صورت را ساعت یک شسته، حالت ارتداد پیدا میکنه، میخواد دست راست را ساعت مثلا فرض کنید یک و نیم دو بشوید، خب این دیگه وضو نیست، به کلی موالات از بین رفته. اما با این فاصله های کم که موالات حفظ میشود، ثم تاب قبل فوات الموالات لا یجب علیه الاستئناف، ایشون میفرمان اینم مشکل ندارد. پس خلاصه فرمایش سید این شد که بعد الفراغ عن الوضوء، چه در اثناء وضوء اگر انسان عرض شود خدمتون مرتد شد، در فرض اول اعاده بر او لازم نیست، بعد الفراغ در فرض دوم که در اثناء وضوء هست استیناق لازم نیست، لازم نیست این وضوء را از سر بگیرد. منتها یه نکته ایشون مطرح میکنند، بنابر فرض این که ما کفار را نجس بدانیم و بر فرض این که مثل عرق و امثال ذالک، عرق بدن که یا آب دهان، که عده اینها را تا تابع می دانند، یعنی اگر احیانا کسی مسلمان شد به تبع اسلام آب دهنش هم میگن چی می شود؟ پاک می شود. به تبع اسلام عرق بدنش هم پاک می شود. سید مسئله را در جایی فرض کرده که نه ما اینو قبول نداشته باشیم، لذا نظر سید این است که نعم الاحوتو احوت این است که ان یغسل بدنه من جهت رطوبت التي كانت عليه حين الكفر. میگه اگر رطوبتی بر این بدن بود وضو مشکل نداره، ولی این رطوبتی که بر بدن در حال کفر باقی مونده، این رطوبت را با فرض این که بگیم که از آقا نجس شده این را بشوید. و علی هذا در مقام استنتاج برمیان، و علی هذا اذا کان ارتداده بعد غسل اليسرى، اگر ارتداد این فرد بعد از شستن دست بفرمایید چپ باشه، یعنی دست چپم تا قبل از ارتداد هر شبت خدمت شما بین که شسته، منتها بعد غسل اليسرى و قبل المس حالت ارتداد پیدا کرد. سوال این است که این چه حکمی دارد؟ ثم تاب، با فرض همون مبالات و همه اینا را هم در نظر بگیریم، ثم تاب، هنوز متن نکشیده، مرتد شد ولی بلا فاصله توبه کرد. ایشون میگن یشکل المس، نه این که گفتیم این رطوبت بفرمایید آن نجس هست، یشکل المس، مس مشکل میشود، لنجاست رطوبه، به خاطر این که این رطوبتی که در دست شپش هست و میخواد مس بکشد، یا رطوبتی که در دست بفرمایید راستش هست و میخواد مس بکشد، چون این رطوبت مال زمانه بفرمایید کفره به وجود آمده، مثلا عرشبت خدمت شما بین که سم تابه یشکل المس لنجاست رطوبت اللتی، به خاطر نجاست رطوبتی که بر دستانش هست، یعنی عرشبت به خاطر این مس کشیدن دیگه مشکل می شود. مطالعه بحثی اگر امروز برسیم محضر شریفتون عرض میکنیم، سوال این است که راهکار چیه؟ آیا باید این رطوبت را قبل المس چون نجس هست بشوید؟ بنابراین که ما عرض شود که کافر را نجس بدانیم، اگر احیانا شستیم نجاست از بین می رود. اگر یکی از دوستان که 3-4 ماه تابستون تنفس کردن، فکر آرامی امروز محضر شریفشون رسیدیم، اگر حل این معما را به من بگن همین روز اول یا آخرین تقدیم محضرشون میکنیم. اگر ما آمدیم شستیم دست راستمون را به اعتبار این که نجس هست، چون گفتیم اون رطوبت را باید شست، حالا سوال این است که آیا دیگه برای مس مشکلمون از بین میرود یا برای مس مشکلمون از بین نمیرود؟ آفرین. امیدوار شدم الحمدلله به همه آیون آفرین عرض میکنم. آفرین، بله، یعنی مشکلی که پیدا میشه اینه که اگر ما آمدیم این رطوبت را شستیم، معناش این است که اون بله و رطوبت وضوعی هم با این شستن از بین بفرمایید میرود. اگر اون بله و رطوبت وضوعی هم از بین رفت، حالا که من میخوام مسح کنم بفرم با چه آبی؟ با آب جدیده، و آب جدید دیگه قبلا گفته ایم نمی شود. منتهای مراتب این که نمی توانیم، این نکته مهمه، این که نمی توانیم دیگه اینجا از باب بفرمیدا ارتداد نیست، بلکه از باب این است که چون آب آب بفرمیدا جدید هست نمی تونیم. اینم نکته ایست که تو ذهن مبارک دوستان باشه. پس بنابراین مدعای ما محضر مبارک دوستان این شد که ارتداد بعد اتمام الوضوء و ارتداد در اثناء وضوء گفتیم مشکلی برای وضوء ایجاد نمی کند، اگر انسان توبه کرد، مبالات هم به هم نخورد، در یه فرض اعاده لازم نیست، در یه فرض هم استیناف لازم نیست، در اونجایی که در اثناء باشد. منتها مبناها چون این است که کفار نجس هستند و این آقا بعد ارتداد حالت نجاست پیدا کرده، سید احتیاط فرمود و فرمود که بفرمایید بدن را بفرمایید بشویید تا این نجاست از بین برود. عرض شود محضر مبارک شما بین که حالا بیم سراغ دلیل مسئله. مد دلیل علا عدم بطلان الوضوء، مد دلیل علا عدم وجوب الاعاده، مد دلیل علا عدم وجوب الاستئناف. چه دلیلی داریم که وضوء باطل نیست با فرض ارتداد؟ چه دلیلی داریم که هر شبت خدمتون عاده لازم نیست؟ چه دلیلی داریم که در اصلا وضوع استیناف لازم نیست؟ ادله ای که بزرگان ما و علماء ما دامت برکاتهم الشریفه هر شبت خدمتون مطرح کردن این است که گفته شده دلیل بر عدم بطلان، عدم وجوب عاده و استیناف چه بعد از فراغت و چه در اثنا، یک این است که ما دلیلی بر این مطلب نداریم. ما هستیم و نواقض وضوع، دوستان ما توجه داشته باشن، ما مواردی داریم که این موارد به عنوان نواقض وضوع شناخته می شود، یعنی چیزایی که وضوع را نقض می کنند. دیگه خوندیم قبلا هم یه اشاراتی داشتیم که چه چیز خواب وضوع را نقض می کند، ریش وضوع را نقض می کند و مشابه ذلک از این گونه مواردی که ما داشتیم. از میان نواقض وضوع بزرگان ما ناقضی به عنوان بفرمایید کفر مطرح نکردن. الکفر و الارتداد در منظر فقها به عنوان یک ناقض وضوع بیان نشده. پس موقعی که ما دلیلی بر مطلب نداریم و چیزی به عنوان ناقض بیان نشده، خب سری که درد نمی کند ادهی میگن دستمال نمی بند. این یک نکته. دومی که می شود مطرح کرد این است که گفتن ما استصحاب طهارت حدثیه ارشد طهارت از حدث جاری می کنیم. شما موقعی که وضوع گرفتید عرش و خدمتون طهارت پیدا کردید یا طهارت حدثی از حدث پیدا نکردید؟ بفرمایید شک میکنید که آیا با حالت کفر اون طهارت از راه حدث بفرمایید موجب بطلان وضوع شما شد یا نشد؟ استصحاب بقای بفرمایید طهارت جا. حالا من از باب تشبیه، نه اینکه عین اون هست، عرض میکنم شما گاهی وضوع میگیرید بعد میرید گوشت خورد کنید کمک خانواده، میرید مثلا یه کاری کنید کمک خانواده، چاقو میاد به این دست مبارک جناب مستطاب عالی را بفرمیدا میبرد و خون از دست شما میاد، آیا با بیرون آمدن خون وضوع شما باطل شد یا باطل نشد؟ نشد دیگه، با بیرون آمدن خون که وضوع باطل نمیشود. اینجا هم اینطوری فرض کنیم موقعی که شما آمدید وضوع گرفتید طهارت از حدث را کشف کردید، حالا شک میکنید که آیا با وجود با حدوث ارتداد، با عروض ارتداد، آیا این وضوع قبلی شما باطل میشود یا نه؟ ادعی گفتن مثل مرحومای حکیم و بزرگانی از این دست گفتن ما استصحاب طهارت جاری میکنیم، طهارت از حدث که منافاتی با نجاست کافر ندارد، چون ما مشابهش هم دستمون هم نجس می شود وضوع باطل نمی شود، کافر هم علا فرض این که نجس باشد منافاتی با نجاست کافر ندارد. حالا یه بحثی هست که من محضر دوستان ممکنه تو ذهن مبارکتون خطور بکنه، اشاره می کنم، عجله نکنید اگه تو ذهنتون آمد عجله نکنید، به خصوص اونجایی که در اثناء وضوع، در اثناء وضوع شخص مرتد بشود، یه پرسشی مطرح می شود و اون پرسش عبارت از این است که میگن پس استمرار نیت چی می شود؟ گرفتید مطلب چه عرض می کنم؟ یعنی این وضوعی که شما شروع کردید آیا نباید نیت وضوع استمرار داشته باشد تا پایان را؟ شما که تو وسط میون بر کردید چی شدید؟ مرتد شدید. این به هم خوردن و قطع و گسست نیت
آیا لطمه به وضوع وارد نمی کند؟ اون یه بحثیش که اگر رسیدم اونجا محضر شریف دوستان توضیح میدم، تو ذهنتونم باشید. علاوه بر این که مطلبی و دلیلی نداریم بر این که ارتدادم من النواقض، علاوه بر این که استصحاب از حدث یعنی استصحاب طهارت از حدث همچنان مستحکم و جاری می شود، ما اطلاقات اوامر غسل و مس هم داریم. آب ما گفتن وضو بگیرید، ما هم وضو گرفتیم. به ما گفتن عرض شود خدمتتون این که مس بکشید، ما هم مس میکشیم. تمسک به اطلاقات ادله میکنیم. اطلاقات ادله میگه وضو اینه، ما هم وضو گرفتیم. اطلاقات ادله دیگه قیدی بندی به فرمایدان ندارد مگر موارد بالخصوصی که بگه نقض شده. ما هستیم و اطلاقات تمسک به اطلاقات میکنیم و در نتیجه عرض شود محضر شما به این که معتقد می شویم وضو درسته. غیر از این ادلهی که بیان کردیم که دلیلی نداریم، استصحاب داریم، تمسک به اطلاقات می کنیم، جمعی از بزرگان ما نیز همین مشی را پذیرفتن و تأیید کردن، در مقام افتا برآمدن و این نظر را تأیید کردن. سؤال: هل الارتداد یبطل الوضوء سواء کانت بعد الفراغ عن الوضوء او فی اثنائه؟ این بزرگان پاسخ دادن نه، ارتداد موجب بفرمایید بطلان وضوء نیست. و منهم جناب شیخ طائفه در خلاف، و منهم جناب علامه در قواعد، و منهم جناب شهید اول در ذکرا. این سه علم هم آمدن همین مسئله را عرض شود خدمتتون این که مطرح کردن، یعنی معیدن که نظرات علما هم در کنار استدلال ما هست. منتها سؤالی که مطرح می شود همین بحث نیته. این سؤال سؤال جدیست که عرض کردم میاد نوبتش به الان رسید. استمرار نیت آیا لازم نیست نیت استمرار داشته باشد؟ اینی که شما تو وسط دست چپ را شستید و مرتد شدید، آیا این نیت که بنا بود استمرار داشته باشد، این استمرار نیت لطمه‌ای به وضو وارد نمی کند؟ یا ممکن است کسی بگوید لطمه به وضو وارد می کند با فرض ارتداد؟ بنابراین چطور شما میگید ارتداد موجب بطلان بفرمایید نیست؟ پاسخی که داده شده اینه که بله، موجب انصراف از نیت میشود، یعنی همین ارتداد دیگه اصلا زده ریشه را داره میزنه. حالا بحث وضو تنها نیست، خدا را قبول نداره، یه شرایط دیگری براش پیش آمده در اثنا وضو هست. ولی سوال این است که یه مطلبی ما قبلا خوندیم، نمیدونم دوستان فاضل حاضر ما هم این بحث را قبلا تعقیب کردن یا تعقیب نکردن. ما گاهی از اوقات عرض شود استمرار نیت را در تک تک اجزا شرط میدانیم که اگر لطمه وارد بشود در تک تک اجزا مثلا فرضاً بگیم موجب بطلان میشود. گاهی چی میخوای بفرمایید؟ نه، گاهی اون آنات متخلله، اون فاصله هایی که بین اجزا اتفاق میفتد، اگر در اون آنات متخلله حالت ارتداد پیش آمد و استمرار نیت به هم خورد، ما قبلا خدمت آقایون عرض کردیم، نظر مبارک مرحوم آیت الله خویی هم اونجا بیان کردیم. ایشون میفرمایند در آنات متخلله، نه خود جز، این آناتی که بین اجزا هست، اگر احیانا نیت لطمه‌ای برش وارد بشه، لطمه به کل عبادت وارد بفرمایدا نمیشه. اینجا اگر احیانا ما این مسئله را مطرح کنیم که آقا بعد غسل ید الیسرا، یعنی فاصله بین مس و بین شستن دست چپ که همون آنات متخلله به تعبیریشون هست، اگر اینجا حالت ارتداد پیش بیاد، ایشون میگه ارتداد چون در عمل نیست، در جز نیست، اونی که لطمی میزند در جز گسست نیت. اما در این آنات متخلله که مشابهش هم قبلا داشتیم یه بحثی مطرح شد، اونجا ایشون فرمودن در آنات متخلله موجب بطلان نمی شود. همین مطلب را هم ایشون می فرمان لطمی به استمرار نیت نمی زند و در نتیجه وضو به خاطر ارتداد باطل نمی شود. لذا اگر بعد از این توبه کرد عرشبت به گونهی که موالاتم به هم نخورد و بگن این یک مجموعه به هم بفرمیدا، روز اول درسی آیون حواظشون که هنوز تو مسافرت و بدرقه مریدا و اینا که نیست، اینجا باشید. حالا آیونم بله تنجیداشون میکنن، بعد نامه میفرشید. عرشبت خدمت شما بین که اگر بعدن توبه کرد و موالات هم به هم نخورد، وضو صحیحه. از شبت خدمتون این که و از اجزایی هم که باقی منده وضو را شروع می کند، یعنی از مس شروع می کند. اگر قبل از دست چپ بوده، یعنی بعد از اتمام دست راست حالت ارتداد پیش آمده، از دست چپ یعنی از سر گرفتن دیگه لازم نیست، از همین اجزا باقی منده شروع می کند. اگر قبل از دست راست بوده و بعد از شستن صورت بوده، از دست راست شروع می کند و هاکزا و هاکزا. روشنه برای علمای اعلام و حجه اسلام. عرض شد خدمت، متوجه نشدم. از بعض درد خدمتون باشین، چون من فرمایشات از رسالی را متوجه نشدم. بعض درد یه دیمین با هم شکار میخوام. عرض شد خدمت شما به این که این حرفایی که ما زدیم، که عرض شد خدمتون این که بدن باید شسته بشود و امثال ذالک، با چه فرضی محضر علمای عرض کردیم؟ با فرض این که ما بگیم کفار حالا یا مطلقا عرض شد نجس هستن، یا لااقل غیر کتابی از کفار نجس هست. اما اگر احیاناً ما نجس ندانستیم، از اساس نوبت به این حرفا نمیرسد. یا اگر نجس دانستیم و معتقد شدیم به تبع اسلام آوردن کافر عرق او هم پاک است، آب دهن او هم پاک است، و این رطوبت های روی بدن او هم به تبع گفتیم پاک است، دیگه نیازی به این حرفا بفرمایید نیست برای شستن و امثال ذالک. و این هم نکته ای بود که محضر مبارک دوستان عرض کردیم. لذا سید که فرمودن نعم الاحوتو ان یغسل بدنه من جهت رطوبه التي كانت علیه حین الکفر، بر اساس چه مبنای دوستان؟ کافر را ما نجس بدانیم و بعد از اسلام آوردن اینا را هم تابع اسلام حساب نکنیم. اما اگر نجس ندانستیم و نجاست شد را که ما اینکه دیگر فتوا دادن نجاست عارضی دانستیم، گفتیم اینا چون با خوک و مسائل این شکلی سر و کار دارن، نجاستشون نجاست عارضی است و مبنای این شد که اساسا انسان به ماهو و انسانون نجاست راجب و اون معنا ندارد، ادهی مبناشون اگر این شد دیگه کل این حرفا جمع می شود و مشکلی هر شبت خدمتون پیش نمیاد. میم سراغ همون نقطهی که خدمتون عرض کردم و شما هم به زیبایی پاسخ دادید و ما هم تحسین کردیم. مشکلی که در اینجا پیش میاد این است که اگر بر اساس همین مبنا که گفتیم بدن کافر ولو بعد این که عاد ایلن اسلام همچنان نجسد و شما به ما گفتید این بدن باید بفرمایید شسته شود، اگر بعد از شستن دست چپ این ارتداد پیش آمد، سوال این است که میگید که آب بشوید، خب اگه شست اون بله و رطوبت مربوطه به وضو هم با آب از بین میرود و الان ما میمانیم و آب جدید، آیا با آب جدید میشود مست کشید یا با آب جدید نمیشود مست کشید؟ اینجاست که مشکل پیدا میکند. منتها این نکته را بزرگان ما هم توضیح دادن که ایها الناس گرچه ریشه اصلیش به ارتداد برمیگردد ولی فعلا مشکلی که وجود داره این مشکل به خاطر بفرمایید آب جدید است، نه مشکل به خاطر ارتداد است. خدا انشاءالله که حفظ کند محضر علما را. ما چون روز اوله و دوستان ما هم استصحاب تعطیلی جاری کردن، به دوستان حالا شما سینه به سینه خبر بدید که ما بتونیم محضر شریفشون باشیم. آجای مرادپور هم یه بار دیگه محبت کنن این پیامک را به اطلاع تلفن همه آقایون دارید شما که ما بیش حالا چطور نرفته؟ سلام آقای من.
سلام آقای من.